بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا و رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك و کلم الله موسى تکلیما. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. بعد از اینکه فرمود سنت سیئه اهل کتاب کفر با آیات الهی و لجاجت در برابر وحی است، ضمناً اشاره فرمود که فلا یؤمنون الا قلیلا، گروه کمی از اهل کتاب ایمان می آورند. اکنون در همین آیه 162 سوره نساء که محل بحث است، اون گروه کم را معرفی میکنن. میفرماین لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. اونا که جزء علمای واقعی ان و همچنین مؤمنینی که پیروان صحیح علمای واقعی ان، اینها به جمیع ما جا به الوحی ایمان می آورن. انسان یا باید خود عالم باشد یا باید گوش شنوا به حرف عالم بدهد، مثل اون سرزمینی که بخواهد مزرع خوب یا باغ خوب بشود، یکی از این دو راه را باید طی کند، یا باید از درون خود اون زمین چشمه بجوشد، یا اگر اون زمین از خود چشمه ندارد باید از آب باران از راه‌های دیگر مدد بگیرد. اگر زمین نه از خود چشمه داشت نه از باران و مانند اون آبی گرفت، قهرن می‌خشکد. این همان است که ذات اقدس اله به عنوان منفصله مانعت الخلو نمانعت الجمع این راه را تشریح کرد. فمود آیات الهی در کسی اثر می گذارد، لمن کان لهو قلبون او القى السمع و هو شهید. انسان یا خودش باید صاحب قلب باشد، یعنی دلش در اختیار خودش باشد، خالی نباشد و دلش در اختیار دیگران نباشد که هرچه خواستن در دل او القا کنند. اگر دارای قلب بود همین است که در تعبیرات ادب فارسی به صورت نظم و نثر میگویند صاحب دل. هر کسی صاحب دل نیست. این که در نماز نمیتواند خود را کنترل کند و حواسش جمع نیست، او صاحب دل نیست. این دلش در اختیار شیاطین و غیر شیطان است که هر چه خواستند در او القا میکنند. اون کسی که بتواند حضور قلب داشته باشد، دلش در اختیار خود اوست. هر چه خواست تصمیم میگیرد و هر چه خواست اراده میکند و هر چه خواست میاندیشد، چنین کسی صاحب دل است. این صاحب دل همون ریشه قرآنی دارد. فرمود آیات الهی تذکره و موعظه است. لمن کان له قلب، یا اگر صاحب دل نیست، مثل اون زمینی نیست که از درون خود چشمه به جوشاند، او القى السمع و هو شهیدون، یا خوب گوش بدهد و در گوش دادن یه مستمع شاهد و حاضری باشد، نه اینکه در جمع علمی شرکت کند ولی حواسش جای دیگر باشد. یا بر فرض که شرکت کرد، محصول اون شرکت را هم به هدر بدهد. این چنین کسی نه خود صاحب دل است، نه حرف صاحب دل را گوش میدهد. این منفصله مانع الخلو است که جمع را شاید. ممکن است کسی خودش صاحب دل باشد و در جمع عالمان هم بنشیند و از اونها هم مدد بگیرد. اگر زمینی هم خودش چشم داشت هم از باران مدد گرفت، اون زمین خیلی پربرکت است. ولی زمین وقتی میتواند به صورت مزرع یا مرتع و باغ درآید که یا از درون خود چشم به جوشاند، میشه صاحب دل. یا اگر درون او چشمه ای ندارد، بالاخره از آب بارانی، از نهری، از جدول و جویی کمک بگیرد. اگر نه این شد و نه اون، میخوش کرد. انسان یا جزء راسخین فعل علم است که صاحب دل است و از درون او چشمه میجوشد، و اگر صاحب دل نبود، گوش شنوا دارد به حرف صاحب دلان. فرمود دو گروه از اهل کتاب نجات پیدا میکنند. اونا که صاحب دلانند و راسخان در علمند، مثل سرزمینی هستند که از خود چشمه میجوشند دارند. اونا که صاحب دل نیستند، گوش شنوا دارند. بالاخره اگر بنا شد آدم از دیگران حرف بگیرد، چه بهتر که از انبیا و اولیا و از وارثان اونا حرف بگیرد. اگر بنا شد که آدم حرف دیگری را گوش بدهد، خب چرا از چشمه نگیرد؟ چرا از شورزار بگیرد؟ چرا از آب شور بگیرد؟ اینا که تجربه شدن به نام انبیا و اولیا، از اونها انسان حرف میگیرد. علمایی که از اونها حرف نقل میکنن حرف میگیرد. فرمود گرچه اهل کتاب غالب اونها اهل ایمان نبودن، ولی صاحب دلان اونها که راسخان در علمن و همچنین کسانی که گوش شنوا به حرف صاحب دلان داشتن، اونها به جمیع ما جاء به نبی ایمان می آورن و می شوند مسلمان واقعی. این مطلب اول. اون ناس هم از این دو شق برون نیستن دیگر، برای اینکه اون هدن لناس مطیع قرآنن. اگر خودشون اهل دل نبودن، نظیر اویس قرن که بدون معجزه از درون خود میفهمد صدق رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را، مانند افراد دیگر باید از این چشمه حکمت و معرفت و وحی آب بگیرن، از این کوثر آب بگیرن. انسان یا خودش کوثر دارد مثل اهل بیت علیه السلام، یا ندارد بود از اینها بگیرد دیگر. اگر نه از درون خود بجوشد نه از کوثر بیرون بگیرد، خب میخشکد دیگر. خب مطلب دوم آن است که رسوخ در علم یعنی چی؟ رسوخ در علم به اندازه است که عالم ظرفیت دارد. ممکن نیست که رسوخ در علم به جایی برسد که بیش از ظرفیت عالم است. ذات اقدس اله همه انسانها را به تدبر در آیات الهی دعوت کرد، فمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا کتاب انزلناه الیک لیدبروا ممانندهم. فبود این کتاب مبارک است و نازل شده است تا مردم تدبر کنند. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرد، هم مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد، که امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ذات اقدس اله می دانست که در آخر الزمان یک اقوام متعمقی می آیند، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و همچنین آیات اول سوره مبارکه حدید تا والله علیم بذات صدور این شش آیه را نازل کرده است. قل هو الله احد اگر خوب بحث بشود اونگاه معلوم بشود که محتوای او با سایر سور فرق دارد. اینکه گفته شد قل هو الله احد ثلث قرآن است روی نکته ای بود. و همچنین اون شش آیه اول سوره مبارک حدید اگر خوب بحث بشود معلوم خواهد شد که با آیات دیگر فرق دارد. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یه پیام خاص دارد، یا این هو معکم اینما کنتم یک اثر مخصوص دارد. فرمود چون در آخر الزمان اقوام متعمقی می آین، لذا ذات اقدس اله این قسمت از قرآن را نازل کرده است. فمن رام وراءها فقد هلك، اگر کسی بخواد از این بالاتر برود هلاک می شود. سرش آن است که هر عالمی به اندازه گوهر ذات خود اندیشه و علم فراهم می کند. این یه مقدمه. و انسان یه موجود محدودی است، نامتناهی که نیست. این دو مقدمه. و ذات اقدس اله نامتناهی است که در سخنان نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه آمده است که اگر کسی خدا را وصف کرد به وصف زائد او را محدود کرد و خدا حد پذیر نیست. این سه مقدمه. نتیجه این مقدمات سگانه که به صورت دو تا قیاس ترسیم می شود این است که هرگز احدی نمی تواند به کنه ذات اله راه پیدا کند و خدا را اونطوری که هست بشناسد. لذا فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه. خب به این تفسیر یعنی به ذات او احاطه ندارند. محصول این سه مقدمه که به صورت دو قیاس ترسیم می شود در خطبه دیگر نهج البلاغه آمده است که لم یطلع العقول على تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی ذات اقدس اله هیچ عقلی را اجازه نداد، امکان نداد که به کنه او برسن و او را محدود کنن و او بشود معروف و عقل انسان بشود عارف، چون هر معلومی در حیطه عالم است. اگر کنه ذات معلوم کسی بشود ذات عالم محیط بر اوست، ولی او مقدار واجب و لازم ممنوع نشود. بین این دو امر در اون خطبه جمع شد، یکی این که به کنه ذات واجب راه پیدا کردن محال است، یکی اینکه اون مقدار لازم ممنوع نشد راه باز است. لم یسلع العقوله على تحدید صفته، چون صفاتش عین ذات است، اگر عقل بتواند صفات ذاتی را محدود کند و به درک خود درآورد، قهرن ذات محدود شده است. ولی ولم یسل یحجب حقاً واجب معرفته، اون مقداری که معرفت واجب لازم است، اون مقدار را معرفت ذات اقدس اله واجب است، اون مقدار را محجوب نکرده. منتها هر کسی به اندازه خودش، هم انبیا و اولیا در معرفت الهی قدم برداشتن، هم شاگردان اونها، هم پیروان راه اونها. پس رسوخ تا جایی که محدودیت ذات بشر اجازه می‌دهد، نه تنها جایز است بلکه مرغوب است و مطلوب. ولی بیش از آن که به صورت اجتناح درآید، این حرام نیست بلکه محال است. یه وقت است یک کسی یک کاری را میتواند بکند ولی میگوید این کار بر تو حرام است، نظیر غیبت کردن، نظیر دروغ گفتن و مالند آن. و اما اجتناح ذات واجب، این نهی ها نهی ارشادی است، یعنی نروید که خود را به هلاکت میاندازید، راه نیست، مقدورتون نیست که اون نامتناهی را درک بکنید. حالا اگر کسی در این جهت تلاش و کوشش کرد که ذات نامتناهی را درک بکند، چون خطراتی برای خودش دارد، شک و تردید و حیرت او را فرا می‌گیرد و تبعات و تالیفات صدای فراوانی دارد، از اون به بعد مورد نهی شرعی است، می‌شود حرام. وگرنه اینکه گفتن به ذات واجب، به کنه ذات واجب راه پیدا نکنید، این نهی تحریمی نیست ابتداعا، بلکه اینکه مقدور کسی نیست تا اینکه حرام باشد. ولی چون تبعاتی دارد، تالیفات صدایی دارد، مایه تحیر علاج ناپذیر است و قهرن مایه هلاکت است، از اون به بعد سبقه حرمت فقهی میگیرد. این مطلب دیگر. روح هم بالاخره موجود ممکن است، هر ممکنی محدود است. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه می‌فرماید به این که ذات اقدس اله فرشته ها را جزء راسخین در علم می‌داند، برای اینکه رسوخ در علم آن است که عالم قدر خود را بداند. یکی از بهترین نشانه های رسوخ در علم آن است که انسان قدر خود را بداند، بداند که تا چه اندازه میتواند بفهمد. قبل از اینکه به سراغ معلوم برود، باید به سراغ خود علم برود، و قبل از اینکه به سراغ علم برود، باید به سراغ عالم برود که من کیم و شناخت من تا چه اندازه کشف دارد. اگر این دو مسئله برای او روشن شد، هرگز به فکر این نمی افتد که کنه ذات واجب را درک کند. قبلا می فهمد که شناخت من به اندازه خود من است، این یه مقدمه، و من یه موجود محدودیم. این دو محدود، وقتی ذاتش محدود بود، وصفشم یقیناً محدود است. این نتیجه اونگاه می فهمد که باید بگوید ما عرفنا که حق معرفتک. در باره هر چیزی بشر می تواند به معرفت او راه پیدا کند. حالا اگر زید نتوانست امر، افراد عادی نتوانستن ائمه علیهم السلام، اولیا نتوانستن انبیای اولوالعزم علیهم السلام، بالاخره بشر راه دارد. ولی درباره ذات اقدس اله بزرگان اهل معرفت که اصلا کارشناس اینن، فقط درباره توحید عمری را صرف کرده اند، اونها میگوین درباره ذات اقدس اله هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، درباره ذات همه انبیاء متحیرن، حتی خاتمشون علیهم السلام و علیهم السلام. لذا وقتی انسان خود را شناخت، معرفت واجب را قرین با اعتراف می کند، می گوید که من عرفت الله به فسق العزائم و نقص الهمم، یا عرفت الله بالآیات الافاقی و الانفسی و مانند آن، ولی به ما عرفناک حق معرفته. همین بیان درباره فرشته ها هم هست. لذا وجود مارکه است امیر سلام الله علیه در خطبه 91 نهج البلاغه که به عنوان خطبه اشباح است و به تعبیر مرحوم سید رضی از جلائل خطبه هست امیر سلام الله علیه هست، وقتی درباره فرشته ها سخن میگوید و به انسان ها هم خطاب میکند، میفرماید به این که ما کلفک الشیطان و علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرده ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه الهدى اثره فکل علمه الالله سبحانه، علمش رو به خدا موکول بکن، چیزی که در قرآن نیست در سنت نیست اونها نگفتن، علمش رو به خدا موکول کن. فإن ذلك منتهى حق الله عليك واعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب الإغرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيط به علما وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. فرمود ذات اقدس اله کسانی که به کنه ذات الهی نمیتوانند راه پیدا کنند، یا چیزی را که قرآن اصلا مطرح نکرده است و سنت الهی طرح نکرده است، خداوند همین که اینا فهمیدن که عاجزند و اعتراف به عجز میکنند، همین فهم را رسوخ در علم دارد. آدم که بداند که نمیتواند بفهمد جز راسخین در علم است. فرمود این عجزشون و اعترافشون را رسوخ نامید و سما ترکهم تعمق فیما لم یکلفهم البحث عن کنهی رسوخن، فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمت الله سبحانه و تعالی على قدر که فتکون من الحالکین، عظمت خدا و همچنین سایر صفات ذاتی حق تعالی را به اندازه عقل خود اندازه‌گیری نکن، برای اینکه اون نامتناهی است و نامتناهی هرگز به تناهی و محدودیت یک موجود متناهی در نمی آید. ولی همین مقدار بیاناتی که در قرآن کریم هست اولا و در خطبه ها و دعاها و خطب معصومین مخصوصا نهج البلاغه است امیر ثانیان، اگر کسی بررسی کند همین مقدار راسخ رسوخ در علم می آورد، اما این کار آسانی نیست. البته یعنی اون مقداری که ما میشناسیم دیگران نمیشناسند، وگرنه خود اینها هم میگوین ما عرفنا که حق معرفت یکدیگر. خب اکتناه ذات ممکن نیست، نشناخت ذات ممکن نباشد. به مقدار هستی خود شاهد است. همین دو بیان را از امیر سلام الله در اون خطبه جمع کرد، فرمود دو تا مسئله است که کاملا از هم جداست. یکی اینکه اکتناه ذات واجب مستحیل است، لم یطلع العقول على تحدید صفته. اگر صفات الهی محدود شد، خود ذات محدود است، چون صفات الهی این ذات است. این یه مسئله. ولم یحجب ها عن واجب معرفته، اون مقداری که واجب است محجوب نیست. این دو مسئله. پس اصل المعرفه به اندازه درجات عارفان و عالمان میسر است و واجب، و اکتناه ذات واجب مقدور کسی نیست، چون این نامتناهی هرگز معروف برای متناهی قرار نمی گیرد. خب پس رسوخ در علم آن است که انسان هم علم شناسی کند، قبل از اینکه معلوم را بشناسد به اصطلاح باید شناخت را بشناسد تا چه اندازه میتواند آگاه بشود، و برای اینکه شناخت را بشناسد شناسنده را باید بشناسد، چون شناخت وصف شناسنده است. بدون معرفت ذات و تجدید روح ممکن نیست کسی شناخت شناس باشد. اونا که روح را مجرد نمیدانن، شناخت شناسی اونها هم در حیطه مادی است، هرگز اونها به حقیقت شناخت راه پیدا نمی کنن. پس رسوخ در علم همین است. و اما اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است، در حقیقت راسخین در علم به اون معنا که همه معارف قرآنی را آگاه باشند، اینها ائمه معصومین علیهم السلام هستند، چون که در خطبه 144 نهج البلاغه هم آمده است که این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبن و بغیان علینا ان رفعنا الله به وضعهم و اعتانا به حرمهم و ادخلنا و اخرجهم بنا یستعت الهدا و یستجد العما. فرمود ادعای خیال کردن اونا جز راسخین در علمن و ما نیستیم، در حالی که دروغ گفتند و ستم کردن. راسخین در علم ماییم. خب ولی کسانی که جز شاگردان اینها هن اینا هستن، رسوخ در علم را از اینها فرا گرفتن. در باره امت مرحومه، کسانی که شاگردان اهل بیت علیهم السلام هن، اینا هم به نوبه خود در رسوخ علمی شاگردان اونها هستن. و کسانی که شاگردان انبیا و اولیای سلف بودن، اونا هم در رسوخ علم شاگردان انبیا و اولیای سلفن. لذا در بین حواریین عیسی راسخینی در علم هست که خدا به حواریین عیسی وحی میکند و اوحینا الی حواریین ان آمنو، چه این که به حواریین موسی هم میتوان گفت اینا راسخینی در علمن. در اینجا فرمود راسخین در علم منهم و همچنین مؤمنون یؤمنون و ما انزل الیک. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که این ول مؤمنون معناش این نیست که مؤمنین به اسلام با همه خصوصیات، وگرنه این تکرار مقدم و تالی است، اتحاد موضوع محمول است و مفید نیست، بلکه منظور آن است که به یکی از آنها میتوان بین مقدم و تالی یا محمول و موضوع فرق گذاشت. یکی از اون آنها و راه‌های این است که مؤمنین به موسی و تورات و به انجیل و عیسی علیهم السلام، این مؤمنین چون حرف راسخینی در علم را گوش میدهند، اینها به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان می آورند. پس موضوع محمول فرق می کند. لکن راسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. این یکی این که همونطوری که در آیه 136 همین سوره مبارک نساء قبلا گذشت که فرمود چرا؟ بله، یعنی کسانی که فقط به تورات و موسی و به انجیل و عیسی ایمان آوردن، با آمدن شما و نازل شدن قرآن به همه ایمان می آورن. یعنی قبلا فقط به اونها ایمان داشتن، حالا به همه، که قهرن فرق میکند بین مقدم و تال موضوع محمود. یا اینکه نه، نظیر همون جوابهایی که در آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا گذشت که فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، که به اجمال و تفصیل تفسیر شده است، اینجا هم به شرح زن، منتها در اونجا انشاء بود، اینجا اخبار است. اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل، اونجا انشاء بود، اینجا اخبار است. یعنی کسانی که مجملن مؤمن بودن همکنون مفصلن مؤمنن، ولی سیاق نشون میدهد که منظور آن است که اون مؤمنین واقعی که به انبیای سلف ایمان آوردن، به وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام و همچنین به قرآن ایمان بیاورن. این هم مطلب بعدی. بعد فرمود و المقیمین از صلاته و المؤتون از زکات. این نسب مقیمین همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید سوال برانگیز بود. یکی از جوابهایی که دادن این است که این منصوب به مدح است، مخصوص به مدح است، که یعنی اعن المقیمین و مانند آن. بعضی خواستن اشکال بکنن که این مخصوص به مدح در جایی است که جمله تمام شده باشد. اگر جمله ناتمام بود بین مبتدا و خبر که مخصوص متن نیست، چیزی منصوب نمی شود. اینجا چون خبر هنوز نیامده، زیرا خبر در آخر آیه است به عنوان اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، پس این جواب تام نیست، این راه حل تام نیست. از این دو جواب داده شد که در تفسیر فخر رازی به اون دو جواب هم اشاره شد، به اینکه اصل مبنا مورد پذیرش همه علمای نحو نیست. عده میگویند به اینکه میشود به عنوان تجلیل نسب داد منصوب به اون مت باشد ولو بین المبتدا و الخبر، اصل مبنا قبول نیست. ثانیاً جواب بنایی میدهیم، بر فرض ما مبنا را قبول داشته باشیم، اینجا مبتدا خبر قبلا گذشت، زیرا فهمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، پس جمله تمام شد. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که برای حرمت گذاشتن به علم و عالم، خدا صف اینها را جدا میکند. به ما دو تا دستور دادن، یکی این که ما به عالم احترام بکنیم، یکی این که به عالم گفتن تو توقع احترام نداشته باش. این دست دو تا دستور جمعاً می شود نور. به ما گفتن اگر عالم را اهانت کردی، مثل این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت کرد، عالم را احترام کردی مثل این که پیغمبر را احترام کردی. احترام به عالم همچنین احترام مؤمن اینقدر فضیلت دارد. ما موظفیم عالم و همچنین مؤمن را محترم بداریم، اما اونها موظفن که از ما توقع احترام نکنن. میبینید این دو تعبیر و دو دستور در روایات ما هست. یه این که من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، ای کسی دوست دارد وقتی وارد شد یه عده برای او پاشن، این با جاش در آتش مشخص کنه. یه وقت است که نه، از این طرف گفتن شما عالم را احترام بکنید. خب هم از این طرف یک عبادتی نصیب ما می شود، هم از اون طرف جلوی غرور و تکبر او را می گیرد. این می شود دستور نورانی، و این دستورات در خود سنت و سیرت الهی و انبیای الهی هست. شما می‌بینید در نوع موارد وقتی سخن از افراد عادی با علماست، یعنی سخن از کسانی که از درون اونها علم می‌جوشد به عنایت الهی و کسانی که درونشون خشک است ولی از راه چشم و گوش علم می‌گیرند، اینا رو خدا یک جا ذکر نمی‌کند. حوض از درون او آب نمیگیرد ولی بالاخره از جدول و نهر آب میگیرد، دیگر آب دارد ولی نه از دل خود، چشمه از دل خود آب دارد. مؤمن مثل حوض است که با چشم و گوش از این نهرها آب میگیرد، و عالم به عنایت الهی مثل اون چشمه است که از درون خودش میجوشد. این چشمه ها فرع به اون چشمه های اصیل است که چشمه ولایت و رسالت و امامت باشد، که اونها اون معصومین علیهم السلام از طرف ذات اقدس اله مستقیما دارن. اینا که وارثان اونها هستن یک رده ها و رگه های زمینی است که سلکه و ینابیع فی الارض از اونجا مدد میگیرن، بعد حوضها و استخرها را مشروب میکنن. خود ذات اقدس اله در بیان این اوضاع اولا بین خودش به فرشته ها فرق میذارد. یه کاری که میخواهد بگوید هم من میکنم هم ملائکه میکند، راه آسانش این است که با یک جمله از باب عطف مفرد به مفرد بگوید، مثل که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. اما میبینید خدا گاهی راه طولانی را طی میکند. یک مطلب که هست اول حکم خودش ذکر میکند، فرمود میفهمد من این کار را میکنم، بعد میفهمد ملائکه هم همین کار را میکنن، که عطف جمله بر جمله است نه عطف مفرد بر مفرد. مثل هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی ملائکه‌اش هم یسلون علیکم. در این گونه از موارد عطف جمله بر جمله است که ملائکه حساب خودشون رو بکنن، که بدونن در این بخش همراه خدا نیست. در از ذات اقدس اله که بگذریم، نوبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برسد. در آیات پایانی سوره مبارکه بقره که گفتن اون آیات را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشافهتن در معراج از ذات اقدس اله دریافت کرد و قرائت این در تعقیبات بعضی از نمازها مستحب است، این است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، آیه 284 سوره بقره، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. دیگه نفرمود آمن الرسول والمؤمنون به ما انزل الیه که عطف مفرد بر مفرد باشد و آسان تر باشد، عطف جمله بر جمله شد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. این نه برای آن است که خداوند بین عالم و غیر عالم میخواد فرق بگذارد، هر کسی گرفتار عمل خودش است. خب همین است که عالم بی عمل به قدری بد بوست که جهنمی ها از بوی بد او متعزین دیگر، و اما عالم با عمل هم مورد تکریم خداست، هم در تعبیرات قرآنی حساب اینها را از حساب آدم های عادی جدا میکنند. از اینها گفتن کن زنبن بلا تکن رأسا، تا میتونی دنبال رو باش، هرگز جلو نیافت که ریاست طلب باشی. از این طرف به ما گفتن اگر دیدی یه آدم لائق بود او رو جلو بیندازید، که خلاصه هم تکریم علم بشود و عالم مکرم و گرامی داشت بشود، هم غرور نیاورد. هم از اون طرف به ما گفتن تا می توانی کن ذنبن بنا تکن رأسا، هم از این طرف به ما هم دستور دادن که عده دیگر را مقدم بدارید. در صف اول نماز جماعت گفتن سعی کنید علما و فضلا باشن، شما جا نگیری، این رو به ما گفتن دیگر. گفتن وقتی میبینید از شما اعلم و افضل تو این جماعت هست، بگذارید او نزدیک امام جماعت باشد، که اگر یه مشکلی برای امامت امام جماعت پیش آمد او جلو بیفتد، این یک قدم حرکت کردن مزاحم به نماز و نماز جماعت نیست، به جماعت نیست، او بدون اینکه قرائتی داشته باشد یک قدم جلو میافتد و بقیه نماز را ادامه میدهد. قبلا مأموم بود، همکنون امام است. حالا لازم نیست اصلا جلو بیافتد، در صورت تساوی امام و مأموم باز هم میتواند بالاخره امامت کند، ولی به او گفتن تو اصرار نداشته باش که حتما صفحه اول جا بگیری. این دوتا دستور را به ما دادند. لذا خود قرآن کریم که ادب الهی است، میبینید اول جریان راسخین علم را نقل میکند، بعد جریان مؤمنین را، که تقدم و تأخر اینها محفوظ باشه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک به ما انزل من قبلک، و این مقیمین را هم نسب دادن برای همون عظمت صلات است که در بحث دیروز اشاره شد. والمؤتون الزکات والمؤمنون بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. حالا برهان مسئله را نقل می‌کند. برهان یه مقدار مربوط به نبوت خاص است، یه مقدار مربوط به نبوت عامه، که ظاهرا وقت تموم شد. والحمدلله رب العالمین.